داره چیزی میزنید.
بله دقیقا همینطوره. این که مثلا حالا توی فضای هنری چه اتفاقی داره میفته یا حاشیه زندگی هنرمندا، اینا خیلی بازدید داره.
مثلا اینا که میرن الان هم باب شده خیلی زیاد، میرن مثلا برای فیلم های سینمایی یا سریال های شبکه خانگی توی مثلا فرش قرمز اکران خصوصی این کارا میکنن، اینا هم خیلی میگیره نه؟
بله اینا هم خیلی بازدید میگیره. مثلا سریالی که الان داره از شبکه خانگی پخش میشه، بازیگرایی که تو اون سریال کار میکنن خیلی سرچ میشن توی گوگل. آها. یا حالا سکانس های خوب اون سریال مثلا اینا بازدید میخوره.
پس بیشتر همون حوزه هنرمندا و ورزشکار است حوزه که بیشتر این بازدید داره نه؟
بله هنرمندا هست یه بخشش و یه بخشی هم اقتصاد.
اقتصاد مثلا یارانه چی شد و نمیدونم معیشتی کی ریخته و چجوری شد، حقوق بازنشستگان اینا نه؟
بله دقیقا سهام عدالت، حقوق بازنشستگان، یارانه، حقوق معلمان اینا.
حالا هر چقدر مثلا درآمد سایت بره بالاتر به شما پول بیشتر میدن؟
نه متاسفانه.
این بده ها، یعنی ایجاد انگیزه نمیکنن.
خیلی به ندرت این پیش میاد که این اتفاق بیفته.
یهو مثلا یه خبر ابر خبر مهم بذارید و زیر و روش سایتو.
بله که باز هم البته اون چیزی که شما برای اون سایت درآمد آوردین به اون اندازه به شما حقوق نمیدن.
خب برای من خود من جالبه که اینو بشنوم، چه خبری بود که این اتفاق براش افتاد؟ یادتونه شما که شما کار کردید؟
این که چه خبری کار کنیم بسته به این به ما پاداش نمیدن، بسته به این که در طول ماه چقدر اون سایت درآمدش بالا رفته، بسته به این در پایان ماه ممکنه حالا یه مقدار بیشتری از حقوق به ما.
اصلا فکر کنم اومایی که یارانه ها شد 300-400 تومن بازدید سایت شما رفت بالا نه؟
نمیدونم یادم نیست اینو، ولی مثلا اگر یه هنرمندی فوت کرده اون تایمایی که مثلا هنرمندی فوت شده خیلی بازدید سایت رفته بالا.
میفرمایی تقاضا خیلی زیاده نه؟
بله بله،
یعنی بیانو توی کار کنن دیگه. شما خودتون تو یه چند وقت یاد گرفتید این کارو؟
من همزمان که شروع کردم هم آموزش دیدم، یعنی با آموزش کار هم کردم.
چقدر طول کشید راه افتاد؟
شاید بگم حدود 1-2 ماه.
خب خیلی خوبه به نظرم، 1-2 ماه آموزش دیدن و ورود به بازاری که احتمالاً هم خودت میتونی مستقلا برای خودت کار کنی، حالا شما داری با یه سایت کار میکنی و همین که اگر علاقه داشته باشی میتونی تمام ساعت شبانه روزم کار کنی.
بله این خوبه به شرط اینکه شما خودت هم علاقه مند باشی و بری جدای از شرکتی که حالا داره بهت این آموزشو میده، چون ممکنه کامل بهت همه چیزو یاد نده، پیگیر باشی و بری مطالب جدید به روزو یاد بگیری.
خیلی متشکرم خانم محمدی. اگه شما شنونده عزیز هم اگر فکر میکنید که شغلتون کم هزینه و زود بازده هست، با 30036-37 در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد برای اینکه به 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما درخواست خودتون رو اعلام بکنید. من سعید زار محمدی حتما خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
افقی از تحقق اهداف علمی و اقتصادی کشور
در
نوآوران.
نوآوران
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو اقتصاد. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده برنامه نوآوران هستید. خیلی خیلی به نوآوران خوش اومدید. خیلی خوشحالیم که با شما هستیم. مثل همیشه برنامه نوآوران تقدیم شما میشه با حضور مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان. با توجه به اینکه در سالی هستیم که با این عنوان آذین شده، ما گفتگو می‌کنیم با مدیران و مسئولان شرکت‌های دانش‌بنیان و راجع به همون مجموعه‌ای که دارن فعالیت می‌کنن محصولشون صحبت می‌کنیم، از ایده‌ها و چالش‌هاشون می‌پرسیم. شما هم اگر هر نقطه نظری داشتید می‌تونید با ما اون رو در میون بگذارید. اما مهمان امروز ما که در حوزه صنعت روشنایی فعالیت می‌کنن، آقای مهندس فرهاد نصیر. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و جنابعالی که در خدمت شما هست.
محبت دارید، ممنون.
بزرگوار هستید.
آقای مهندس نصیر، چه می‌کنید در صنعت روشنایی؟ چه تحول دانش بنیانی انجام دادید؟
عرضم حضور شما که این محصول کلا وارداتی بود.
چی بود اصلا؟
بدن حباب، سرپیچ، کلا اینا از چین می اومد و مونتاژ میشد داخل.
یعنی مثلا ما میریم لوازم الکتریکی یه لامپ میخریم، کلش
وارداتی بود. بله، کلا وارداتی بود. چون به قول معروف بازارش یه جوری بود که چون ارزون بود راحت نیست، کسی به سراغ این نمیرفت که بسازه. میگفت صفحه اقتصادی نداره.
حالا همینم بهش میپردازیم ما که بازار ارزون رو چه ریسکی داشتید که ورود کردید. خب پس شما اومدید و وارد این حوزه شدید. چه میکنید الان؟
الان داریم کلا قالب ها و ماشینالات این صنعت رو هم به روز کردیم. یعنی مهندسی معکوس بود روزای اول، ولی الان کلا به روز میکنیم
ماشینالاتشو.
ماشینالات و قالب، یعنی خط تولیدی که دام داره تولید میشه رو ما میسازیم. برزن بزرگ مهمترین ویژگی این صنعت قالب های این صنعته که این چجوری تولید بشه، این قسمت پلاستیکش آشه. قسمت آلومینش که اصطلاحا بهش میگن هیتسینگش که انتقال حرارت اصلش اونه.
یعنی به غیر از خود محصول حتی خط تولید هم این وارداتی بود.
بله بله، هنوزم وارداتی.
هنوزم وارداتی. ولی شما این رو الان تبدیل کردید به تولید داخل.
یعنی بر حسب امکاناتی که تو مواد اولیه که داخل ایران هست، ما بر حسب این اومدیم محصولاتی که هم برای تولید داریم مثل مدل چینی داریم میسازیم.
درست. خب این خیلی عالیه و چقدر اتفاق خوبیه. چه شد که به اینجا رسیدید که این محصول میتونه برای شما و برای مخاطب شما جذاب باشه؟
عرضم حضور شما، من نمایشگاه زیاد میرفتم. مثلا تو نسبت به رشته هم که داشتم دوست داشتم مثلا ببینم صنایع ما
رشته تو چی
مهندسی مکانیک میکنی. بعد عرضم حضورتون میگفتم یه چیز جدیدی اومده، بالاخره نگاه من میام آقا تمام غرفه رو نگاه همه شبیه هم.
آره
آقا چرا تنوع ایرانی همه مهندس تو ایران هست؟ هیچ تنوعی نداریم. بعد هر کدوم اصلا تیپی که شرکت های چینی تولید میکنن خاصه و میشونستیم ببینیم که این اصلا چینیه.
آره.
و ما شروع کردیم گفتیم این کاری نده، این چیه که شما میریم میارینش، ما میایم میسازیم. مثلا من با دوست شرکت بزرگ صنعت روشنایی کار میکنم، قدیم ایام هم دارن کار میکنن، من با اینشون صحبت میکردم گفتم مثلا تو ایران دارن این قالبو میسازن، ولی مثلا تو خودش این 4 مرحله است، تو ایرانی داری میسازه 6 مرحله تا این قطعه تولید شه. گفتم اینجا نقطه ضعف اینجاست.
درست.
که من باید یه کاری بکنم که این محصول در مرحله کمتر تولید بشه که تولید کننده یا کسی که وارد کنه رغبت نکنه به اون سمت بره.
آفرین.
و اومدیم بعد یک سال سختی کشیدیم ولی تونستیم این کارو بکنیم. الان به جایی رسیدیم که عکس برای ما میفرستن، میگم این عکس لامپه، اینو برای ما بسازیم.
چه جالب. اینه کی به این تکنولوژی رسیدی؟
5 سال پیش شروع کردیم. دقیقاً
شروع کردید و کی رسیدید به اینکه اینو بتونید صنعتی کنید و برید با کارخونه؟
الان 2 سال 3 سال. ما روز اول میرفتیم ارائه میدادیم، قبول نمی‌کردن، باورشون نمی‌شد.
آره.
و ما میگفتیم ببین نداره، ما قالب برای شما می‌سازیم، شما تولید بکنین، اگر دیدید ضعف داره قالب ما پس بدید. کیف میکردم واقعا. میگم خب کسی که داره اعتماد داره به محصولش که داریم اینجوری رایگان به ما میدیم یه تولید کنی، اگه ایراد داشت برای میدیم. مثلا من خودم لامپایی که برای لوستر استفاده میشه اصلا بهش میگن لامپای اشکی، مثلا این مرحله تولید حتی اون بدنه آلومینیوم 4 مرحله تو چین. من خودم گوانجو چینم رفتم دیدم کارخونهشون چجوریه. بعد دیدم که خب کاری نداره که ما میتونیم تو ایران توی 2 مرحله 3 مرحله درآوردیمش. که من نمایشگاهی که برای آنکارا رفته بودیم یا قزوین نمایشگاه گذاشتیم، خود چینی میگه فکر میگه در حد آزمایشگاهی این قالب ما.
نه بابا اینقدر، یعنی ظریف لطیف
پروسیو قالب ما.
آره میدونم،
آره میساخت میزد، ولی ما میگم این توی زمان با ما پروسیو 4 مرحله، شما چجوری 3 مرحله دارین تولید میکنین؟ وقتی فیلم ها رو نشون میدادم گفتم نیا کنین سایت شرکت، برین تو سایت شرکت ببینین مرحله کشش کمتر شده. بعد از این رفتیم به سراغ اینکه متریالی که داخل ایرانه. وابسته نباشن به برقی که توی چین هست.
درسته.
یعنی ما تا سال گذشته برق 15 نداشتیم آنین شده، یعنی عراق میگه اون مصرف ندارم برای چی
بزنم. آره.
ولی الان وقتی ما میو قالب و بر حسب برق 15 ما میسازیم شما فروش بکنید. خب این ویژگی خوبی بود و شرکت رغبت کرد و خیلی هم خوب داره میفروشه الان.
چه خوب. این حجم دستگاه شما چقدره؟ مثلا اندازه یه اتاق اگر بخوای بگی چقدر جا میگیره؟
ببین خود قالب این سند مثلا برای قسمت پلاستیکی مثل بدن و حباب دستگاه تزریق تو همین اتاق
توش
یه 200 تن مثلا میتونی کار انجام. برای قسمت آلومینیش که برق ما میدیم کشش میدیم مثلا این حداقل یه دو تا پرس میخواد، بازم میشه تو همین اتاقی انجام میشه اگه تک مسئولی باشی. چرا مسئولی هم میتونی، ولی مثلا باید برنامه تولید بذاری، بگی امروز مثلا 10,000 تا از این، فردا 10,000 تا از اون. اینه. و اصولا کسایی که دارن به این سمت میان برای تولید، من کارخونه‌ای که بازدید میکنم میبینم که امکانات خوبی دارن.
درست.
میبینن که خب در پرساشون خالیه، ولی میگم قالب نداریم به تولید، به صرفه نیست تو ایران. مثلا من الان توی شیراز یه شرکت خیلی معروفی هم هست قالب داده به بنده خدای ساخته بود که یعنی فکر کنم من با متریال رو میتونستیم 6 تا قالب دیگه بسازیم. بعد اونم نمیخوام بگم بهشونم جسارت بشه که بگن که خب رفته بود پیگیری کرده بود که قالب عملکرده چجوری این مختصات خواسته بود، ولی ما اومدیم گفتیم آقا من باید قالبی بسازم که همون متریال به من بده، همون ویژگی به من بده، ولی تو حجم کمتر با پرس کمتر. اون قالب باید با پرس 100 تن ولی یا هیدرولیک، ولی قالب های ما با پرس 20 تن 30 تن تولید،
یعنی اختلاف
واقعا
خط تولید رو خیلی تغییر نمیده که مثلا اون قالب قبلی رو بردارن قالب شما رو بذارن.
نه ببین من میخوام به فرضی که مثلا این بدنه 9 وات بسازم.
آره.
خب این بدنه 9 وات ما میبینیم که 6 سانت اصلا ما بهش میگیم آشست، 6 سانت طول ارتفاع هیتسینگش قسمت آلومینیوشه. خب این ما اومدیم گفتیم خب این چه جوریه که این سه تا قالب به فنر میخواد، پرون میخواد، اصطلاحاتی خاص خود قالب سازی رو داره. بعد ما اومدیم گفتیم خب چه حجمی میخواد، 6 سانت بکشه، این همه تشکیلات چیه؟
آره.
و اونها میگفتن استاندارد اینه، یعنی من تو خود گوانجوی چی میگفتن استاندارد اینه، باید این عمل انجام بشه، این عمل انجام بشه. ولی ما اومدیم گفتیم چیکار کنیم، بریم از کهنه کارهایی که کار کشش انجام دادن، قدیمی هایی که تو صنعت ماشین سازی بودن، ما با اینا صحبت کردیم اصلا احتیاجی نیست، شما اینا برای من تو مرحله میشه تو اینجا کشیده، تو مرحله بعد میشه این کارو کرد تو مرحله که. و یه قالب سه مرحله ما اندازه یه قالب اونها بود. درست. یعنی یک مرحله قالب اونها.
عجب.
و واقعا هم
خیلی جالبه، تمام تکنولوژی که مال خودتونه، تمام فناوری. بله، بله. و با مهندسی معکوس بهش رسیدید.
اولش مهندسی معکوس، ولی الان چون من متریالای داریم تولید میکنیم، لامپای تولید میکنیم که واقعا تو ایران هست، یعنی امروز پلیکربنات بازار جهانیش فلان تو نه خوزستان داره تولید میکنه و داریم با همون کیفیت هم داریم میپوشیم. من گفتنش درست نباشه، ولی بزرگترین شکست من ما رو با سرپیچ تای لامپ هست.
آره آره همین
قسمت فلزی. آره. این قسمت فلزی
آلومینیومیه.
بله وارداتی بود.
درست.
یکی از دلایلش این بود که اون ارزون بود،
نمیصرفید که مثلا خودم.
آره.
بزنی
به این دیدگاه که این نمیصرفه، این نمیصرفه، این نمیصرفه، تولید نمیکردن. ولی ما تونستیم تو ایران اینو برای اولین بار به عنوان اولین شرکت تولید کننده سرپیچ لامپ تولیدش کنیم.
باعث افتخار یا
فنی افتخار بود برای ما، ولی شکست ما اینجا بود که این از ما نمیخریدن.
آره.
گفتیم باشه، شما علاقه داری به کارتون چینی، من اینا رو میکردم تو کارتون چینی به اسم چینی به این آقا میفروختم. اگه دوست داری
دوست داره اینجوری
آره،
دیگه
آره. این دور زدیم تری
عجب داستانی. آره دیگه خب اینجوری دوست
دارم. بعد که یاد گرفتم میدن خدای ما تولید
میکنی
اصلا دیگه با کارتون هم نمیخوام.
من یه نکته بگم اینو خدمت شنوندگان عزیز و بعد یه ارتباط تلفنی خواهیم داشت، میریم و برمیگردیم و این بحثا رو داریم حتما. این که اینم یه مدل بازاریابی ها، یعنی شما اون چه که مخاطبت بهش اطمینان کرده میای با همون روش باهاش مذاکره و مبادله میکنی و بعدن بهش میگی ببین این جنس و این همون کیفیت رو داره، چه بسا بهتر، پس بیا با این روش. یعنی میخوام بگم موضوع خیلی، چون شما کیفیتت رو رعایت کردی، نباید بگیم که آره آها، برای همین میگیم این روش روش درستیه در بازاریابی. اگر خدای نکرده قش در معامله بود، کیفیت پایین بود، اینا این حالا جای بحث داشت. همچنان با ما همراه باشید، میریم و برمیگردیم، یه گفتگوی تلفنی خواهیم داشت. آ آقای مهندس عباسی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون، امیدوارم که خسته نباشین، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای نصیر میگن که شما نمبر 1 تو این حوزه، حالا چون شریفش هستی، آهان یعنی که واقعا جز رتبه‌های اول هستید، من اینم اصلاح بکنم.
ما درس درس میدیم ان شاءالله مهندس نصیر.
شما هیئت مدیره اید، بالاخره من میدونم یک مجموعه وقتی کارو شروع می‌کنه صرفا هیئت مدیره علاوه بر به هر حال پیاده سازی نقشه‌های استراتژیک و برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت، ممکنه بخشی از اجرا و یا همفکری هم به عهده داشته باشه. کدوم بخش با شماست؟ بیشتر کدوم بخش رو علاقمند هستید که همفکری کنید در مجموعه؟
خدمت شما شمد که خب ما یک مجموعه هستیم و اکثرا خب نیروی جوان و تحصیل کرده و با انگیزه رو سعی کردیم که در واقع دور هم جمع بکنیم و در این کار این خودش نیروی جوانی میتونه بسیار به عنوان یک موتور محرک واسه هر مجموعه‌ای در واقع تاثیرات مثبت خودش رو بذاره. اینجا واقعا همه پای کار هستیم، یعنی خیلی موقع‌ها شده اصلا اون مراحلی که هستیم، یعنی اون در واقع قسمت‌هایی که هستیم، حالا چه توی هیئت مدیره چه توی بخش فنی ماشین‌آلات قالب‌سازی، همفکری‌ها همیشه تو جلسات با همدیگه انجام میشه. اون طوفان فکری که باید به وجود بیاد که از توش بتونیم ایده بگیریم و بتونیم اون ایده رو عملی بکنیم، سعی می‌کنیم که از همه استفاده بکنیم، از تمام دوستان، حتی دوستانی که تخصص توی یه کاری ندارن، شاید بتونن چیزی بگن که بتونه به درد بخوره و این میتونه خودش یک نقطه مثبت باشه که اون طوفان فکریه میتونه با قدرت بیشتری شکل بگیره و ازش ایده بتونه بیرون بیاد.
خیلی نکته خوبی رو گفتید. میخوام دو بخش رو ازتون در یک سوال بپرسم. یه بخش از این طوفان فکری که خب حالا فارغ از این که در هیئت مدیره ممکنه انجام بشه، یه بخشش ممکنه به هر حال از دل خود مجموعه شما در بیاد در قالب نظام پیشنهاداتی که همکاران میدن، یه بخشش هم هر حال از فیدبک ها و بازخورداییه که از مشتری میگیرید. چقدر به این دو عامل توجه دارید؟
بسیار زیاد. ما خب به هر حال هم با مشتری های بازار در واقع و مردم در ارتباط هستیم و چالش هاش رو داریم و هم با تولید کننده ها، یعنی تا وقتی که این دو بازخورد وجود نداشته باشه اصلا کار جلو نمیده، به دلیل اینکه ما وقت بسیاری رو صرف میکنیم صرف رفع ایرادات محصولات. یعنی این یکی از بزرگترین سیاست های ماست که بتونیم مجموعه رو به رشد نگه داریم و در واقع از بازخوردهای مشتری ها و حتی دوستانی که تو خطوط تولید دارن کار میکنن، حالا چه شرکت ها مشتری ها چه شرکت ها باشن چه در واقع بازار باشن، از تجربیات و از این بازخوردها استفاده بکنیم و این ایرادات رو رفع کنیم. به همین دلیل در واقع اون بازخوردهایی که از سمت مشتری ها میاد بسیار برای اون مهمه. جلسات متعدد در ارتباط با بررسی اون بازخوردها رو داریم و سعی میکنیم که طبق روالی که توی شرکت تعریف شده بتونیم استفاده بکنیم و مشکلات رو دونه بدونه بتونیم حلش بکنیم.
بسیار عالی. نکته حسای نصیر خود شما بفرمایید یا من ادامه بدم بحث رو با
خواهشم.
آقای مهندس عباسی، در هیئت مدیره بیشترین موضوعاتی که مطرح میشه برای توسعه کسب و کار شما چه هست؟
خدمتتون عرض کنم که خب این روزا بازار بسیار بازار رقابتی است و خیلی موقع همیشه ما میشینیم ساعت‌ها فکر میکنیم از اینکه چجوری میتونیم سبد محصولاتمون رو مطابق با نیاز روز مشتریان و همچنین در واقع قسمت قالب سازی رو طبق نیازی که صنعت روشنایی داره بتونیم جلو ببریم و این بازاریابیه و این در واقع آنالیز و تحلیل در واقع بازار بسیار برای ما مهمه. جلسات بسیار زیادی رو و وقت بسیار زیادی رو در این ارتباط میذاریم، چون به نظر ما این سیاست گذاریه و تحلیل بازار و تحلیل نیاز مردم و قیمت‌ها و اینکه چجوری میتونیم قیمت‌های بهینه‌ای رو داشته باشیم که توی بازار بتونیم تزریق بکنیم و مردم بتونن ازش استفاده بکنن، قیمت‌ها قیمت‌های رقابتی باشه، بسیار برای ما مهمه. یعنی جلسات بسیار زیاد و ساعات بسیار زیادی رو ما می‌ذاریم برای این کار. و دومین موضوع این که خب به هر حال اون ما حتی خودمون دنبال نظرات می‌دیم، چه مردم چه توی بازار و چه توی در واقع تولید کننده ها میریم باهاشون صحبت میکنیم، جلساتی رو باهاشون میذاریم و سعی میکنیم از پیش بینی های اونها هم بتونیم استفاده بکنیم که چه چیزی رو پیش روی خودشون میبینن که ما بتونیم حداقل علم خودمون رو و قسمت قالب سازیمون رو و همچنین تولیدات خودمون رو بتونیم و سبد محصولاتمون رو بتونیم مطابق با اونها ببریم جلو.
بسیار عالی، خیلی هم ممنونم. اگر نکته باقی مونده از زبان شما بشنم باید باشه.
خواهش میکنم. نه نکته خاصی که نیست، فقط شاید موضوعی که شاید اینجوری بگیم که درد همه تولید کننده ها و شرکت های مثلا شرکت های جوان و دانش بنیان حمایت هستش و حمایتی که در واقع دوستان و مسئولین میتونن داشته باشن که بسیار میتونه کارگشا باشه.
بله، امیدواریم به هر حال این حمایت‌ها انجام بشه. حمایت‌ها بخشیش بخش حمایت‌های مالیه، بخشیش بازارسازیه، بخشیش حذف اون بوروکراسی اداریه و میدونم که چقدر به هر حال حالا موانع و مشکلات هست، ان شاءالله که اینا حل بشه. متشکرم از شما مهندس عباسی از اعضای هیئت مدیره مجموعه دانش بنیانی که در حوزه صنعت روشنایی کار میکنن و با ما همراه بودید. موفق باشید.
سپاسگزارم.
سلام، من مریم شکرانی هستم، خبرنگار. یک خبر جالب علمی دیدم مبنی بر این که احتمال این که مریخ در واقع حیات رو قبلا میزبانی میکرده بسیار بالا رفته. در این خبر اومده که یک آثاری از یک اقیانوس باستانی در شمال مریخ کشف شده که متعلق به 3.5 میلیارد سال قبل هست و دانشمندها این آثار رو یک نوع نوار حیات در سیاره مریخ ارزیابی میکنن و احتمال میدن که در گذشته دور سیاره مریخ میزبان حیات موجودات زنده بوده که در واقع این آثار منظم رو از حیات به جا گذاشتن و آب در سطح مریخ از بین رفته و اون حیات امروز دیگه وجود نداره.
با برنامه نوآوران در خدمت شما هستیم. برنامه نوآوران برنامه است ویژه شرکت‌های دانش بنیان. البته شما که میتونید با ما همراه باشید. 30367 سامانه پیامکی ماست. اگر شرکت دانش بنیانی میشناسید که فکر میکنید میتونه در برنامه ما به عنوان مهمون حضور داشته باشه یا حتی خودتون یک شرکت دانش بنیان دارید، حتما با ما در ارتباط باشید. 30367 سامانه پیامکی، اسم خودتون و نام شرکتتون رو برای ما بفرستید. تلاش میکنیم که قطعا یکی از مهمانان ما باشید. خب آیمندس نصیر، بریم سراغ بحث شما، صنعت روشنایی. یه سوال اول بپرسم، چرا همه لامپ ها گرده؟ یعنی نمیشه حالا که شما دارید قالبش رو میزنید، نمیشه مثلا مستطیل بزنید؟
اصلا زاویه
مکعب بزنید؟
نه الان هست.
آره.
مکعب که برای بس به نیاز دیگه، بس به نیاز. الان به صورت تختم، به صورت بکلایت که اصطلاحا بهش میگن، صاف وجود ده. محل قرارگیری این هست. بر لامپای گرد این اصلا اساس کار طراحی این نامه پرتاب نوره. شما هر چی زاویه کورتر داشته باشین نمیتونید، یعنی بالاخره، ولی هر چقدر این فاصله LED به این مسیری که نور پرتاب میکنه مثلا حالت زاویه بسته باشه، یه محیط خیلی مثلا شاید 1:1 مثلا، ولی وقتی زاویه منفی اصطلاح هم بهش میگن. و اینم بگم یکی از شرکتایی هستیم که واقعا تو اینا قالب زاویه منفی میسازیم.
آفرین.
ساختن این قالب خودش
خیلی کار سختیه،
واقعا کار سختیه، و الحمدلله با حمایتی بچه‌هایی که داریم اینا تونستن، همشون هم دانش آموخته دانشگاه ایران هن، یعنی خارج از ایران نبودن که.
آفرین. یه سوال دیگه
بفهم.
حتما متخصصین مختلف با دانش و توانمندی‌های گوناگون در مجموعه شما کار میکنن.
بله، اصلا وجود نشه. مهندس شیمی داریم، طراحی کاربردی داریم، مهندس مکانیک هم که خدمتشون عرض کردم، مهندس بازاریابی، مدیریت دولتی. ببین من اصطلاحا این به این واقعیت رسیدیم که پیشرفت دانش شرکت‌هایی که میخوان به جایی برسن باید ادنیم. ببین وقتی من یه دانشجوی 4 سال میره مدیریت میکنه، یعنی اینکه عملا اینو یاد گرفته که باید من باید از این استفاده بکنم.
آفاید.
خودم رو خرج این نکنم یه قسمتی مدیریت نگه دارم، من باید ظرفیتمو برم به سمتی که چیزی که بهش تخصص دارم.
بله. دو تا سوال خیلی سریع.
بله.
بزرگترین چالش توسعه کار شما چه هست؟
رقابت با محصولات وارداتی. من یکی از تنها کسی هستم که شاید به من انتقاد هم میکنن که چرا دوست داری واردات باشه. من میگم اگه واردات نباشه من رشد نمی‌کنم.
آها، دوست داری باشه؟
من واقعا دوست دارم باشه.
عجب جالب.
ببینید وقتی که من فقط بگم که شرکت آقای ایکس یه تولید کننده، من میتونم هر آقا همینی که هست، ولی وقتی یه محصولی هست میگه آقا اگه نجنبی حرکت نکنی داریم یه جات بگیره.
پس آیندت رو چطور میبینی؟ آینده خودتون مجموعه
من که با وضعیتی که داریم میدونم و این پشت کاری که بچه‌ام همکار، من میگم بزرگترین سرمایه من نیروی منابع انسانی منه.
آفرین.
یعنی هیچ ثروتی من اگه الان همین الان افرادی که کنار من هستن، یعنی همه چی از دست بدم بگم برشکست شد، ولی این افراد باشن، یه اتاق دفتر من باشه، من مطمئنم از این بهتر حرکت میکنم.
بسیارم عالی، ان شاءالله که موفق باشی. مهندس فرهاد نصیر، انشالله که همیشه سلامت باشید و این نشون میده که به هر حال توانمندی هاشون هم در اجرا و هم در به هر حال تبدیل به دانش و به صنعت میتونه بسیار تاثیرگذار باشه. آقای نصیر ممنونم از حضور شما، موفق باشید ان شاء الله. و شما شنوندگان خوب که ما رو همراهی کردید، نوآوران برنامه ایست برای شرکت های دانش بنیان و برنامه ایست برای شما. تا یک برنامه دیگه از گروه برنامه های نوآوران، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت باشید، خدا نگهدار.
چمانه میرم ترمند روزانه ای جان ای جان تومی عزیز دلبری ای جان جان جهر گلی بهتری ای جان جان ترای پا محشری ای جان خنده کنی دنیا قشنگه دل واسه منستن می جهان رنگ و برنگه مره اخو نوزنتی خنده قشنگه مره دریا یعنی تی دو تا چومان مره وقتی دینی کرسر نچرخان می دل تی دست درست و چی پنهان تو می جانی لکوی تی جان گربان تو می جانی لکوی تی جان گربان می جان دل با تو می چوم سوی می همه چیزی تو می آب روی می دل خوشی می نفس تو می آرزوی می دل خوشی می نفس تو می آرزوی تی مهربانی می دلی ببرده تی و محبه می دوای درده عاشق تر از من می دلی دنیا ناز نبکودن پا لکو جان دنو کن عاشقی رم روز و فردا زنی من سوانه شیرین لنب سزلری بهارم سان منم باغدا گلم سان منم ای بهارم سان منم گل باغم سان منم سوگی نازم سان منم سرو نازم سان گلشم سان منم نغمه چاغم سان منم دلگم سان منم گزل سوگیله Çözde gördüm seni doldu hatıra Saraldı yaprağımda soldu hatıra
Ey bahçen gözümde oldu hatere Dayanıp bakmadın benim sevgime Benim canım can gülüm canan olmasan Bulut bulut gözümden neden